موج ام ردیف 94 مگاهرتز.
مسئله غزه
امروز مسئله اول دنیاست.
هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین‌المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست.
امروز همه دنیا دارن میبینن رفتار رژیم صهیونیستی. 30,000 کشته در ظرف 6 ماه که از میان اینها حداقل نصفشون زنان و کودکان هم.
این چیز کمی نیست،
این چیز کمی نیست. اینقدر گیرهمی، اینقدر بحشگری، این سگهار به جان کودکان برزینی و مریض ها و ایران و زنان اینا بیفته. این یکی از چیزاییست که موضع همیشگی جمهوری اسلامی رو برای مردم دنیا ثابت کرد. احاد حال است که جمهوری اسلامی میگن مرگ و رژیم صهیونیست به همه دنیا نشون داده شد که حق با جمهوری اسلامی، حق با ملت ایران است. حق با ملت ایران است.
حافظ راز.
به نام صاحب سلام و سلامی چو بوی خوش آشنایی.
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار.
نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نامه خوشخبر از عالم اسرار بیار.
سلام یاران و همدلان عزیز.
در برنامه امروز خانم فرزانه معینی، کارشناس ادبی، درباره واژه ساقی در دیوان لسان الغیب با شما صحبت می کنند.
ساقی یکی از محبوب ترین شخصیت هایی است که شاعر در دیوانش خلق کرده. اگرچه ساقی همیشه معشوق نیست، اما همواره محبوب است و مهربان و خواستنی.
در اهمیت ساقی در اشعار حافظ همین بس که دیوانش با الا یا ایها الساقی آغاز می شود و می فرماید الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
Thank you.
ساقی یکی از شخصیت‌های مورد توجه و مورد علاقه حافظ هست. در بیشتر غزل‌هایی که حافظ بزم عشق یا مجلس انسی رو وصف می‌کنه، معمولاً در کنار معشوق و مطرب از ساقی هم یاد می‌کنه و به حضور او اشاره می‌کنه و از ساقی با صفت‌هایی مثل سیم ساق، گل عذار، شکردهان، مهوش و صفاتی از این قبیل یاد می‌کنه که نشون دهنده زیبایی و ارزش جایگاه ساقی در نزد حافظ هست. در بعضی از این غزل‌ها ساقی همان کسی که با لطف و مهربانی می رو در جام می‌ریزه و از این بابت هم علاقه و احترام حافظ رو برمی‌انگیزد، اما گاهی هم جایگاه و مرتبه‌ای همپای معشوق داره. در بعضی غزلها هم ساقی در معنای عرفانی و برابر با معشوق ازلی و خداوند به کار برده میشه. مثلا در این ابیات: به درد و صاف تو را حکم نیست، خوش درکش که هرچه ساقی ما ریخت عین الطاف است. یا این بیت که این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد.
حافظ راز.
حمدلان عزیز، در برنامه گذشته اشاره کردیم و گفتیم که حافظ از بسیاری از شعرهای همعصر خیش تأثیر پذیرفته است. ناصر بخارایی یکی از آن شعراست. او در غزلی می سراید: یاربان اوج نشین کوکب سیاری کیست؟ نظر آن مه بیمهر به استاره کیست؟ و حافظ می سراید:
یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست؟
باده لعل لبش که از لب من دور مباد، راه روح که و پیمانده پیمانه کیست؟
آرزوی ما این است که در سایه سار امن ایمان همواره ایمن باشید. بدرود.
همانا حکمتانه شهر دین است، همان جایی که دارالمؤمنین است. به هنگام دعا وقت اجابت، صدای ما صدای ذاکرین است. رادیو همدان، همدم لحظات عرفانی شما. موج اف ام ردیف 94 و 95 مگاهرتز.
تا بیکران
بسم الله الرحمن الرحیم. چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت، که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت. بلای غمزه نامهربان خونخوارت، چه خون که در دل یاران مهربان انداخت. سلام یاران کوی دوست، زی سعادت که با برنامه تا بیکران از رادیو همدان در خدمتون هستیم. انشاءالله که ما رو هم دعا بفرمایید. امروز دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 خورشیدی برابر است با 27 ماه شوال 1445 قمری. بنده طالبیان به اتفاق دیگر همکارانم در خدمتون هستیم با معرفی این بخش ها. در بخش زلالکام حجت الاسلام سیفی به یک سوال فقهی پاسخ میدن. بخش یک آی یک نکته رو به شما هدیه میکنیم و حجت الاسلام بر مسلمین قرائتی شرحی خواهند داشت بر آیه دیگر از قرآن کریم و بخش های متنوع دیگر. ما به عنوان یک انسان با تمام وجود باید تلاش کنیم که از رنجها و سختیها رهایی یابیم و به سعادت ابدی برسیم. مرگی که ما رو به لقای پروردگار برساند و سعادت ما رو در آخرت رقم بزند شیرین است و ارزش دارد که امروز درباره این موضوع با شما صحبت میکنیم. یکی از این مسائل اینه که ما باید به سعادت و شرط در زندگی دقت کنیم، اونها رو بشناسیم. و آیت الله مکارم شیرازی سعادت رو فراهم بودن آب تکامل برای یک فرد یا یک جامعه به منظور رسیدن به مطلوب می داند. یعنی شرایط خوبی از نظر روحی، جسمی، خانوادگی و محیط داشته باشیم و این می طلبد که مواظب نفوس انسانی هم باشیم.
اگر من استم من از عشق تو مستم ز جان چشم جادوی تو مستم ای دو در این گیتی بسی از می بوبند من از خاک سر کوی تو مستم
هنگام ملکوتی از آن ظهر امروز دوشنبه به افق همدان و دیگر شهرها رو خدمتون اعلام کنم. همدان ساعت 12:13 خواهد بود. بهار ساعت 12:13، فامنین ساعت 12:11، درگزین ساعت 12:10، رزن ساعت 12:10، کبدرهنگ ساعت 12:12، ملاگیر ساعت 12:11، توی سرکان ساعت 12:13، نهاون ساعت 12:13 و صدا با ساعت 12:14 خواهد بود.
یا قاضی الحاجات، 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 یا قاضی الحاجات.
همراهان عزیز، راه‌های ارتباطی رو به یاد داشته باشید. اگر سوال شرعی دارید مطرح کنید، انتقاد و پیشنهادی هم هست با ما در میان بگذارید. 34252000 34255555 سامانی 3811 در اختیار شما عزیزانه. در بخش زلال احکام حجت الاسلام سیفی به یک سوال شرعی شما پاسخ میدن.
زلال احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده مهدی سیفی، کارشناس مذهبی، در خدمت شما هست. سوال کردن که آیا گوشت مار حلال هست یا حرامه؟ در ادامه گفتن آخه بعضی نزدیکان ما کوهنورد هستن، با مار که مواجه شدن اون رو به عنوان غذا استفاده کردن. روش استفادهشون هم اینطور بوده: یه وجب از سمت سر رو جدا کردن، دور انداختن، و یه وجب هم از سمت دم جدا کردن، اون قسمت وسط رو به عنوان غذا استفاده کردن. حکم این چیه؟ اگه حرامه پس چرا این کار اتفاق میفته؟ باید عرض کنیم که مار جزو حیوانات حرام گوشته و به هیچ وجه حلال نیست. حالا چه قسمتی از بدنش رو جدا بکنن و چه قسمتی از اون بدن جدا نشه، تمام اجزای مار حرامه، نمیشه به عنوان غذا استفاده کرد. حالا اگر یه کسی تو اضطرار بوده، مثلا گیر کرده تو یک فضایی و نیاز شدید به غذا پیدا کرده، یه طورایی امر حیاتی بوده، اون حالت اضطرار و ناچاری، خب اونجا اشکال نداره، دسترسی به غذا نداشته، حلال گوشت اونجا دم دست نبوده، در اون شرایط خاص برای حفظ جان، خب طبیعتا انسان میتونه به لحاظ شرعی از حیوانات حرام گوشت هم استفاده بکنه. ولی اونجا هم مراجع قیدی نیاوردن، نگفتن حتما یه وجب از قسمت‌های پایین و بالا جدا بشه و بعد استفاده بشه. انشالله که موفق باشید، زندگیتون پر از لذت‌های حلال باشه. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعد
کوچی خوب است به سرای آخرت که با تقوای الهی همراه باشه. تقوا سعادت آفرین و زمین ساز عمل به دستورات الهی. در کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن جناب طبرسی جلد 1 صفحه 118 آمده که ایشان می‌فرمایند تقوا پرهیز از حرام و انجام واجباته. پس تقوا یعنی نرفتن به میدان نهی‌ها و حضور در سرزمین امرهای خداست.
آلودگی نمیذاره اطلاعات شما به دادتون برسه.
آلودگی نمیذاره اطلاعات شما به دادتون برسه.
این یه پدیده غیر قابل انکار. انسان نباید منکر قوای روحی و استعداد خارق العاده روحی بشر بشود و هم نباید منکر یک جهان دیگری مافوق این جهان بشود و هم نباید منکر اثر تقوا بشود.
ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا آیات. اصلا کسایی که اهل بدکاری هستن، اهل گناه هستن، اخلاق بد، رفتار بد، اینا سر از جایی در میارن که آیات خدا رو تکذیب میکنن. یعنی میبینن و میگن نیست.
کجاست خدای نازیده محمد که جرأت کند در مقابل خدایان ما بیستن؟
در ملای عام بگویید کو حجت شما؟ کو حرفی که بشنیدن بیارزن؟
قرآن ببینید به تقوا هر علم را نسبت میده از هم قدرت را. در یه جایی فرماید که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر تقوای الهی را شکنید خداوند تمیز در شما قرار میده، یعنی یک بینشی در شما قرار میدهد که بتونید چیزایی را تمیز بدید که بدون تقوا نمیشه تمیز.
یه درجه
اینه
که انسان راه خودش را تمیز میده در زندگی، یعنی
روشن می اندیشد درباره وظیفه خودش. شنوندگانی، هنگام ملکوتی از آن ظهر امروز به افق همدان ساعت 12:13 خواهد بود. انشاءالله که دعا بفرمایید. صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام شجاعی رو می شنویم.
چشار تا بر نگردون از من این کان چشار دیدم از تو. بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره. دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره.
دیگه چی؟ حتی تلقاه الملائکتو به روح بر ریحان. به 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 و انا علیه غیر و غزبان فیکون و ذالکه هلن لما کانمن. به 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 به. خب دیگه چی میشه؟ میگه تا اینکه فشار فرشتگان با بشارت و شادی میان ملاقاتش. این گناه کبیره کرده بود دیگه، گناهان کبیره کرده بود. منم دوست نداشتم به این ببینم این گناهان کبیره رو. خب چه اتفاق میفته؟ این کارا رو باهاش میکنم، فرشته ها میان به ملاقاتش با شادی، با شادی به روح و ریحان، به به، با بشارت، با شادمانی و به استقبال میکنن از اون. خب وقتی ما استقبالش دیگه چی؟ و انا علیه غیر و غضبان، منم دیگه غضبناک نیستم بهش دیگه، غضبی ندارم بهش. فیکون و ذالک هلا لما کان منه. خب این برای چی؟ این دردسر برای چی میکشه؟ میگه به خاطر که این قبلا آلودگی داشته، باید پاک میشده. تازه خب حقش بوده که پاک بشه. مریض حقش چیه؟ بله؟ مداواست. ای کاش ما هم اخلاق خدایی پیدا کنیم، هیچ کس رو به خاطر گناه سرزنشش نکنیم، بگیم قابل درمانه، بریم سراغ درمان آدم ها، نه نفرت از آدم ها. لذا حضرت فرمودی هم بقیل العاقله ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریض. همیشه آدم فهمیده با آدم نفهم باید اینجوری برخورد کنه. چجوری؟ آدم عاقل با آدم بیعقل جاهل چجوری؟ میگه باید همیشه مثل طبیب با مریض رفتار بکنه. هر چقدر مریضی یه مریض بیشتره، دلسوزی یه طبیب و مهربانیش چه؟ بیشتره. مدارا هم باش بیشتر میکنه. نه اینکه یه کسی آدم بدی بود هی ما بریم تو سرش بزنیم، مسخرش بکنیم، تحقیرش بکنیم، گناهانش رو به روخش بکشیم، هی حرفای تند و درشت بهش بزنیم، غیبتش رو بکنیم، آبروش رو ببریم، تردش بکنیم، قهر کنیم باش، این کار عاقلانه نیست. ای کاش ما یاد بگیریم اگر با کسی روبرو هستیم که او معصیت کاره و گناه کاره، با خدا قهره، ما باش قهر نباشیم. برخورد ما باید برخورد طبیبانه باشه. او مریض الان باید مهربون باشی باهاش تا خوب شه. وحشت زده است، باید باش مهربون باشی. آی جهنمی فلان فلان شده، آی نمیدونم کافر فلان فلان شده، آی فاسق فلان فلان شده، اینجوری روش برخورد نیست. لذا خشن ترین روش ها غیبت، تهمت، سرزنش، تحقیر، اینا روش ها خیلی خشنیه که بد عاقبتی هم میاره برای انسان. بد عاقبتی میاره. بس دیگه، فکر کنم دیگه کافی است، بیشتر از این دیگه طولانی نکنیم. ولی یه نکته رو بگم آخر، این هستش که ما از خدا بخوایم خدا یا حالا که گناهان ما رو اینجوری می‌بخشی، اخلاق زشتمون هم همینجوری یه جور تسویه‌اش کن با ما. اخلاق خیلی بده اگه طول بکشه. حسادت این به راحتی پاک نمیشه. باید آدم زود پاکش کنه اینجا. نباید با یه اخلاق بد به برزخ کشیده بشه انسان. خدای من اگه عصبانی هستم، اگه زود رنجم، اگه حسودم، اگه تنگ نظرم، اگه آدم سختگیری هستم، اگه اهل غیبتم، اگه اهل حسادتم، نعوذ بالله، خدای نذار اینا بکشه با من تو قبر بیاد. چون بکشه به برزخ کار خیلی خطرناک میشه. خدا در مورد گناهان کبیره و این حرفا زدی، گفتی، خیلی ممنون. خدای اخلاقامون هم نذار بکشه به قبر. اخلاقامون هم مداوا کن. خلقهای زشت، عادتهای زشتمون رو نجات بده خدا، ما رو از اونها نجات بده، شاید دست اونها ما رو نجات بده. اینم خیلی مهمه، مسئله اخلاق. هر کس باید سعی بکنه که تا میتونه این اخلاق رو قلقم بکنه، نذاره چیزی باهاش بمونه.
دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره، محال یک نفر قیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
ستایش مخصوص خداییست که انگام خلقت آسمان ها و زمین هیچ کس را گواه نخواست، بنگام آفریدن مخلوقات کمک و یاری نگرفت، در الهیت و خداوندی بی شریک و در یکتایی و وحدانیت او را پشتیبان و یاوری نیست.
خوشا